بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه سیوم، 19 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. بحثمون در منطق تصدیقات بود، یعنی بخشی از منطق که متکفل خطاسنجی در فکر، در بخش استدلال، که این بخش از منطق استدلال رو هم از جهت صورت و هم از جهت ماده مورد ارزیابی قرار میداد. فرمودن از جهت صورت منطقی برای استدلال ضوابطی داره و بر اساس این ضوابط تعیین میکند استدلال صحیح رو از استدلال فاسد، و به جهت بیان قواعد و ضوابط صورت‌های استدلال فرمودن ابتدا لازم است که اقسام استدلال تبیین بشه. در تبیین اقسام استدلال بحث به اینجا رسید که فرمودند یا استدلال‌ها استدلال‌های مباشر است یا غیر مباشر. استدلال‌های غیر مباشر یا استقراء بود یا تمثیل بود یا قیاس. و در تقسیم بندی که ابتدا انجام دادن در درس 11 فرمودن قیاس ها دو دستن، یا قیاس های استثنایی هستند و یا قیاس های اقترانی. در تعریف قیاس استثنایی و اقترانی و فرق این دو، جلسه قبل عرض کردیم که قیاس استثنایی مشخصه ای که دارد و متمایزش میکنه از قیاس اقترانی اینه که نتیجه در دل یکی از مقدمات نهفته است، برخلاف قیاس اقترانی که نتیجه پخش شده در مقدمات و اساساً به خاطر همین هم بهش اقترانی میگن، چون در واقع اون نتیجه قرین با هر کدوم از مقدمات هست، یعنی با هر کدومش بالاخره یه ساخت و پاختی دارد، با هر کدوم یه در واقع بدبستونی داره، موضوعش رو از یک مقدمه گرفته، نتیجهش رو از یک محمولش رو از یک مقدمه دیگر گرفته. خب بحثمون رسید به اول قیاس‌های اقترانی. پس قیاس اقترانی اساساً تعریفش همینه، یعنی قیاسی که نتیجه ما پخش شده در بین مقدمات هست. خب می‌فرمایند که این جور در واقع قیاس‌ها رو به این جهت قیاس اقترانی میگن که عرض کردم نتیجه قرین با تک تک مقدمات شده. این تیک اولش محتوایی نداره، حالا ان شاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. ابتدای درس رو ببینید، فرمودن که بیشتر دانستیم استدلال غیر مباشر به سه قسم استقراء، تمثیل و قیاس تقسیم می شود، و نیز دانستیم قیاس دارای دو صورت استثنایی و اقترانی است. پس از آشنایی با قیاس استثنایی و اقسام آن، اکنون نوبت آگاهی از قیاس اقترانی، اقسام و اشکال آن است. اما قیاس اقترانی قیاسی است که اجزای نتیجه در مقدمات آن منتشر است، مانند حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. در این مثال حسن و فانی که اجزای نتیجه اند، هر یک به تنهایی در مقدمه‌ای قرار دارند و به همین جهت بهش اقترانی میگن. این قیاس را بدان جهت اقترانی میخوانند که هر یک از اجزای نتیجه قرین و همراه مقدمه ای از استدلال است. خب البته حالا مثالی که میزنن شاید یه مثال به کلی میزدن بهتر بود تا اینکه نتیجه جزئی بگیرن. اساسا قضایای شخصیه خیلی برای منطقی اهمیتی نداره که حالا حسن انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسن فانی است. این خیلی در منطق فکر حساب نمیشه. قبلا هم عرض کردم اگر همین رو مثلا میفرمودن که مثلا عالم انسان است، هر انسانی فانی است، عالم هم فانی است، خب حالا این یک نتیجه کلی بود، منطبق بر یک فرد خاص نبود. شاید از این جهت مثال دقیقتر و بهتر بود، ولی به هر جهت مشخصه دیگه. پس قیاس اقترانی یعنی قیاسی که نتیجه در بین مقدمات پخش شده. اما می‌فرمایند که قیاس‌های اقترانی در یک تقسیم بندی تقسیم میشن به حملی و شرطی. ببینید قضایای اقترانی اینها از دو مقدمه تشکیل شدن دیگه، چون نتیجه مثلا که موضوع و محمول دارد، موضوعش رو از یه مقدمه گرفته، محمولش رو از یه مقدمه، و لذا قضایای و قیاسهای اقترانی اینها طبیعتا دو تا مقدمه دارن. از این جهت که این دو تا مقدمه، اولی حملی دومی حملی، یا اولی حملی دومی شرطی، یا اولی شرطی دومی حملی، یا هر دوتا شرطی باشد، بسته به حملی یا شرطی بودن مقدمات اومدن اینا رو تقسیم بندی کردن و گفتن ما یک قیاس اقترانی حملی داریم، یک قیاس اقترانی شرطی داریم. خب چی هن این دوتا؟ می‌فرمایند قیاس اقترانی حملی اون قیاس اقترانی است که هر دو مقدمش حملی باشد. پس برای اینکه یک قیاس اقترانی رو بگیم قیاس اقترانی حملی، باید هر دو مقدمه حملی باشد. حالا اگر یکی از دو مقدمه یا هر دو مقدمه شرطی بود، در این صورت بهش میگیم قیاس اقترانی شرطی. پس قیاس اقترانی حملی این است که هر دو مقدمه حملی باشد، اما قیاس اقترانی شرطی قیاسی است که لااقل یکی از دو مقدمش شرطی باشد. خب این مقدار رو هم ببینیم. زمان اقسام قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن دو گونه است، حملی و شرطی. قیاس اقترانی حملی قیاسی است که هر دو مقدمه آن به لحاظ صورت منطقی قضیه حملی باشد. قبلا قضیه حملی رو خوندیم، قضیه‌ای که حاکی است از ثبوتش یک شی برای دیگری یا سلب ثبوت یک شی برای دیگری. مانند مثال‌های گذشته، مثالی که در بالا بیان شد و در درس‌های قبل احیانا بیان شد، اینها قیاس‌های اقترانی حملی هستند. اما قیاس اقترانی شرطی می‌فرمایند قیاسی است که هر دو مقدمه یا یکی از آن دو به اعتبار ساختار سوری قضیه‌ای شرطی باشد. مثلا دقت کنید مثال رو. هرگاه انسان کامل شود، اندیشه‌اش بارور می‌شود. هرگاه انسان کامل شود، اندیشه‌اش بارور می شود. خب این بخش اول، مقدمه اول. مقدمه دوم، هرگاه اندیشه انسان بارور شود، پیشرفت خواهد کرد. خب نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش که هرگاه انسان کامل شود، پیشرفت خواهد کرد. خب اینجا الان دو تا مقدمه داشت، هر دو تا هم شرطی. مقدمه اول، هرگاه انسان کامل شود، اندیشه‌اش بارور می شود. مقدمه دوم، هرگاه اندیشه انسان بارور شود، پیشرفت خواهد کرد. و این در واقع سبک قیاس، قیاس اقترانی است. چرا؟ چون نتیجه ما که یک قضیه شرطی است، مقدمش یعنی بخش اول در یک مقدمه آمده که هرگاه انسان کامل شود، این توی یه مقدمه آمده. تالی ما که پیشرفت خواهد کرد در مقدمه دیگر آمده. خب این هم از این مقدار. بعد می فهمند در این مثال هر دو مقدمه به صورت قضیه شرطی است و جمله اندیشه انسان بارور می شود به عنوان حد اوسط تکرار شده است. اصطلاح حد اوسط هنوز تعریف نکردند و شاید درست‌تر این بود که اصلا از این اصطلاح به کار نمی بردند. ببینید همیشه بین مقدمات یک قیاس اقترانی، چه اقترانی حملی و چه اقترانی شرطی، باید در خود دوتا مقدمه یک جزئی تکرار بشه تا اینها رو به هم جوش بده. اگه هیچ جزئی تکرار نشه، دو مقدمه بی ربط میشه. مثلا بگیم که عالم انسان است، مثلا حیوان یا اصلا یه چیز بی ربط‌تر حجر مثلا جسم است. خب این دوتا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. اینکه عالم انسان است، حجر جسم است، نه هیچ ارتباطی با هم ندارن. من چطور این دوتا مقدمه رو با هم جوش بدم برای ایجاد یک نتیجه جدید؟ لذا همیشه باید در قیاس‌های اقترانی و حتی قیاس‌های استثنایی دوتا مقدمه یک ارتباط تکراری با هم داشته باشند. در استثنایی‌ها هم حتی همین بود. مثلا می‌گفتیم اگر خورشید طلوع کند هوا روشن می‌شود، لکن خورشید طلوع کرده است. یعنی خورشید طلوع کردن جزء تکرار شده یا در دو مقدمه است. توی اقترانی ها باز این بیشتر به چشم میخوره و واضح‌تر عرض بنده که دوتا مقدمه باید یک جوشی به هم دیگه بخورن، از این جهت که باید یک جزء مشترک داشته باشن. به اون جزء مشترک میگن حد اوسط، که حالا باز دوباره در ادامه هم با اصطلاحش آشنا خواهیم شد. لذا تو همون مثال اول کتاب که حسن فانی است، حسن انسان است، انسان فانی است، اون چیزی که داره این دوتا مقدمه رو دستشون رو به دست هم میده اون انسان بودنه. اون چیزی که ربط برقرار کرده بین دو مقدمه و باعث شده نتیجه بگیریم حسن فانی است، اون انسان بودنه. انسان بودن یک جزء در واقع خدمتکاری است به این دوتا مقدمه. دست این دوتا رو میگیره، به هم متصل میکنه، خودش هم آخر تو نتیجه نمیاد. یعنی خصوصیت حد اوسط اساسا اینه که توی نتیجه خودش رو نشان نمیده، فقط سبب جوش و اتصال دوتا مقدمه حساب میشه، که حالا انشاءالله اصطلاحش رو در همین ادامه بحث خواهیم دید. خب این مثال مثالی بود که هر دو مقدمه شرطی بودن. خب آیا ممکنه یکی شرطی یکی حملی باشد؟ میفهمد بله. به مثال دیگر توجه کنید. اگر انسانی مسلمان باشد متعهد خواهد. خب این مقدمه اول که به صورت شرطی است، شخص متعهد مسئول است. مقدمه دوم، خب این حملیه یا شرطی؟ شخص متعهد مسئول است، حملیه. پس شد یک مقدمه شرطی، یک مقدمه حملی، و ما در تعریف قیاس‌های اقترانی به حملی و شرطی خوندیم که اگر لااقل یکی از دو تا مقدمه شرطی باشد، این میشه قیاس اقترانی شرطی. خب پس این قیاس اقترانی شرطی است که مقدمه اولش شرطی است، مقدمه دومش البته حملی است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اگر انسانی مسلمان باشد مسئول است. خب در اینجا باز اون جزء تکرار شونده متعهد بودن است که در هر دو مقدمه آمده و در نتیجه هم خودش رو نشان نداده. ما اگر انسانی مسلمان باشد و از مقدمه اول میگیریم و مسئول است رو از مقدمه دوم میگیریم، و لذا قیاس اقترانی هم شرطی است، یعنی اقترانی هم هست چون نتیجه پخش شد توی مقدمه. در این قیاس مقدمه اول قضیه شرطیه و مقدمه دوم قضیه حملیه است. خب دقت کنید، می‌فرمایند که حالا ما بر اساس قیاس اقترانی حملی اینا رو توضیح بدیم، از این به بعد خیلی ظریف ایشون مباحث رو میچرخونن به سمت قیاس‌های اقترانی حملی. حالا از خواهم کرد اون جاهایی که فارق است بین قیاس اقترانی حملی و شرطی کجاست، اما فعلا خیلی ظریف ما قیاس‌های اقترانی شرطی رو می‌ذاریم کنار و تمام مثال‌ها و مطالبی که می‌خوایم ارائه کنیم متوجه قیاس اقترانی حملی میشه. به جهت اینکه قیاس اقترانی حملی باز تصورش راحت‌تره. اتصالی قضایای اقترانی شرطی با توجه به اقسام متعددی که داره، مثلا این دوتا شرطی ممکنه هر دوتا متصله باشه، هر دوتا منفصله باشه، یکی متصله یکی منفصله باشه، اون جایی که یکی شرطی است یکی حملی، اون شرطیه ممکن منفصله باشه، این منفصله به اضافه حملیه، ممکن متصله باشه متصله به اضافه حملیه. و با توجه به اینکه اقسام گوناگونی داره، در بعضی از قسمش اصلا تصورش یه مقداری دردسر سازه، لذا ایشون اصلا مثال به فضای اقترانی های شرطی نمیزنن از این به بعد، و دیگه تمام مطالبی که قرار است ارائه بشه در خصوص اقترانی حملی است. البته این مباحثی که مطرح میکنن بعضی هاش یا حتی اغلبش در اقترانی شرطی هم مطرح میشه، ولی نکاتی هست در اقترانی شرطی علاوه بر این مباحثی که اینجا مطرح میشه که دیگه اینجا جاش نیست، انشاءالله در منطقه دو خواهید دید. خب با این توضیح پس میخوایم نکاتی که عرض کنیم حول اقترانی حملی باشد. الان به اون مثالی که اول درس بیان شد دقت کنید، اینکه حسن انسان است، انسان فانی است، پس حسن فانی است. توی این مثال ما دو تا مقدمه داشتیم که به اصطلاح بهش میگن اینا مقدمتین، حالا اصطلاح هم نیست دیگه، در واقع همون دو تا مقدمه رو به عربی میگن مقدمتین، و ما یک نتیجه هم داریم که خب خود این نتیجه یک در واقع اقتران، یک در واقع قضیه حملیه است، و البته ممکنه قضیه شرطیه باشه، یعنی توی اقترانیه های شرطی ممکنه نتیجهمون شرطیه باشه که اینطوره دادیم، یعنی اقترانیه های شرطی نتیجه هامون شرطی است. خود نتیجه همیشه دو بخش داره، اگر حملی باشه موضوع محمول داره، و اگر شرطی باشه مقدم و تالی داره. به اصطلاح به موضوع نتیجه یا به مقدم در نتیجه میگن اسقر. حالا چرا بهش میگن اسقر؟ انشالله یه جای عرض خواهم کرد. به موضوع در نتیجه میگن اسقر، و به محمول در نتیجه میگن اکبر، یا به تالی در نتیجه اگه شرطی باشه. لذا در اون مثال اول درس که نتیجه این شد که حسن فانی است، حسن اصغره و فانی اکبر است، یعنی جزء اصغر و جزء اکبر. و توی مثال اقترانی شرطی که مثال زدن، که هرگاه انسان کامل شود اندیشهش بارور می شود، هرگاه اندیشه انسان بارور شود پیشرفت خواهد کرد، پس هرگاه انسان کامل شود پیشرفت خواهد کرد، هرگاه انسان کامل شود به عنوان مقدم اصغر ماست و پیشرفت خواهد کرد هم آقا اکبر ماست، اینم اکبر ما حساب می شود. خب اینم بس یه اصطلاح. تا اینجا بس ما با اصطلاح اصغر و اکبر آشنا شدیم، به موضوع یا مقدمه در نتیجه میگن اصغر، و در واقع به محمول یا تالی در نتیجه هم میگن اکبر. اون مقدمه ای که حاوی اکبر باشد بهش میگن مقدمة الکبرى، و اون مقدمه ای که حاوی و در بردارنده اصغر باشد بهش میگن مقدمتون صغرا، که بس همون دیگه بعد مقدمش هست شده صغرا و کبرا. اینو عرض کردم علت مؤنث بودن و مذکر بودن اکبر و اصغر و صغرا و کبرا مشخص بشه. اکبر و اصغر یعنی جزء اکبر جزء اصغر، صغرا و کبرا یعنی مقدمه صغرا مقدمه کبرا. پس مقدمه صغرا که حالا به اصطلاح بهش میگن صغرا، اون مقدمه ایست که در دلش اصغر وجود دارد، و مقدمه کبرا یا به اصطلاح همون کبرا اون مقدمه ایست که درش اکبر وجود داره، چون قیاس قیاس اقترانی است، نتیجه هم نتیجه پخش شده در مقدمات، و اینجا هم خب همین اتفاق افتاده، اون مقدمه ای که در بردارنده اصغر آقا باشه بهش میگن صغرا، اون مقدمه ای که در بردارنده اکبر آقا باشه بهش میگن کبرا. پس از در واقع صغرا اصغر دارد و کبرا اکبر دارد. خب پس ما در دوتا مقدمه طبیعتاً یکی شد صغرا یکی شد کبرا، صغرا آن است که اصغر داشته باشد، کبرا آن است که اکبر داشته باشد، و مراد از اصغر و اکبر هم یعنی مقدم یا موضوع در نتیجه و همچنین تالی یا محمول در نتیجه، که اینا میشن اولی اصغر و دومی اکبر. خب در مقدمات توضیحی که دادیم در قبل از این، یک جزئی همیشه تکرار میشه. علت تکرار حد وسط هم عرض کردم، برای اینه که بین دو تا مقدمه ارتباط ایجاد بشه. اگه هیچ جزء تکرار شونده ای در مقدمات وجود نداشته باشد، دو تا مقدمه بی ربط ما میبینیم و نتیجه ای به دست نمیدیم. برای اینکه این دو تا مقدمه با هم متحد بشن در ایجاد یک نتیجه جدید، باید یه جزء مشترکی داشته باشن. به جزء مشترک و جزء تکرار شونده ای که در هر دو مقدمه آمده است، به اصطلاح وسط یا حد اوسط میگن. وسط یا حد اوسط، به جهت اینکه میاد وساطت میکنه، ارتباط برقرار میکنه بین دو تا مقدمه، و بعدش هم خودش کنار میکشه، میاد با اولی صحبت میکنه، با صغرا خانم صحبت میکنه، با کبرا خانم هم صحبت میکنه، با دو تا مثلا خانواده، بعد خودش کنار میکشه و اینا با هم وصلت میکنن. از قبل این وصلت اصغر و اکبر پدید میاد در کنار هم. خب متن رو ببینیم. میفرمایند که اجزا، قیاس اقترانی از دو قضیه تشکیل میشود که به آنها مقدمتین میگویند. نتیجه نیز به نوبه خود از دو جزء اصلی ترکیب شده است. تا اینجای بحث هنوز ما تو فضای قیاس اقترانی شرطی هم داریم صحبت میکنیم، لذا هنوز در واقع رنگ و بوی قیاس اقترانی شرطی هست، دیگه کم 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 رنگ میشه، عرض میکنم دیگه کم کم مثال ها و همه چی میره به سمت قیاس اقترانی حملی. موضوع یا مقدم و محمول یا تالی، اینا اجزای در واقع یک نتیجه هستند. موضوع یا مقدم را در نتیجه اصغر یا حد اصغر، و محمول یا تالی آن را اکبر یا حد اکبر میگن. مقدمه ای که حد اصغر در آن مستقر است صغرا، قضیه ای که حد اکبر در آن است یا مقدمه ای که حد اکبر در آن است کبرا نام دارد. به لفظ یا عبارتی که هر دو مقدمه تکرار می شود وسط یا حد اوسط می گویند. خب این هم نکته بعد که عرض کردم، این ارتباطی که برقرار میشه بین دو تا مقدمه کار حد اوسطه، و این نه تنها در قیاس های اقترانی بلکه حتی در قیاس های استثنایی هم به چشم می خورد. اگر خورشید بیاید روز می شود، لکن خورشید آمده که بعد نتیجه میشه پس روز شده، این اگر خورشید بیاید و خورشید آمده، خورشید آمدن جزء مشترکه. لذا توی استثنایی ها هم ما در واقع حد اوسط داریم. البته حد اوسطمون خودش یه مقدمه به تنهایی است. یعنی در قیاس های استثنایی خود اون مقدمه استثنایی که به همون از اون مقدمه دوم باشه، خود اون مقدمه استثنایی به خودی خود حد اوسط حساب میشه. خب مثال زدم، بنابراین در مثال رنگین کمان زیبا است، هر زیبایی ستودنی است، پس رنگین کمان ستودنی است. رنگین کمان حد اصغر یا همون اصغر، ستودنی حد اکبر یا اکبر، زیبا حد اوسط یا وسط، مقدمه نخست صغرا و مقدمه دوم کبرا است. خب این مجموع اصطلاحات صغرا، کبرا، اصغر، اکبر، حد وسط که با این مجموع این 4-5 اصطلاح در ادامه انشاءالله کار داریم. آخرین بحثی که در این درس مطرح شده، در واقع اشکال و حالا در ادامه ضروب اشکالی است که انشاءالله مطرح میکنیم. میفرمایند وقتی که ما دو تا مقدمه داشته باشیم، طبیعتاً یک حد اوسطی داریم که در هر دو مقدمه تکرار شده و به تبع اصغر و اکبر در نقطه مقابل حد وسط در هر مقدمه بیان شده، یعنی مثلا اگه حد اوسط محمول در مقدمه اوله، اصغر میشه موضوع در مقدمه اول. با توجه به جایگاه و محل آمدن حد اوسط، چهار حالت تصویر داره از دو مقدمه. و دیگه حالا ما مثال ها تماما تو فرض اقترانی حملی داریم مطرح میکنیم، دیگه مثال هم نمیزنیم، اشاره هم نمیکنیم، ولی اینا رو میشه تطبیق داد بعد به اقترانی شرطی. جایگاه حد اوسط در این که در مقدمه اول موضوع باشد یا محمول و در مقدمه دوم موضوع باشد یا محمول، طبیعتاً از چهار حالت عقلی خارج نیست، یا در هر دو موضوع است، یا در هر دو محمول است، یا در اولی موضوع است در دومی محمول است، یا در دومی محمول است در اولی موضوع است. دوباره عرض کنم، یا در هر دو موضوع است، یا در هر دو محمول است، یا در اولی موضوع در دومی محمول، یا در اولی محمول در دومی موضوع. این مجموعه چهار تا دیگه از چهار حالت هم خارج نیست. با توجه به این نکته، چهار شکل و قیافه پیدا میکنن قضایای اقترانی حالا حملی یا حالا بعدن هم شرطی. پس با توجه به جایگاه حد وسط در صغرا و کبرا، چهار شکل پدید میاد. اولین شکل از اشکال جاییست که حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشه. تمام مثالایی که تا الان میزدیم و احیانا دیدید به ذهنتون میاد از همین دسته است. اینکه العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. اینکه حسن انسان است، انسان فانی است، پس حسن فانی است. ببینید جایگاه حد وسط در قضیه اول محمول، العالم متغیر، متغیر الان حد وسط دیگه، یا حسن انسان است، انسان محموله. و در قضیه دوم در واقع موضوع مقدمه دوم هست. می‌بینید کل متغیرن حادث، یا اونجا میگیم انسان فانی است، انسان موضوع دیگه. خب پس اگه بخوایم به صورت مثلا شکل هندسی نشان بدیم، مقدمه اول رو می‌سازیم از یک مثلا دایره به اضافه یک ستاره، مقدمه دوم رو می‌سازیم از یک ستاره و مثلا یک مثلث، و طبیعتاً این ستاره ها حذف میشه، نتیجه‌مون میشه یک دایره مثلث. و این شکل خوبه تو ذهنتون بمونه. پس دایره مثلث، دایره ستاره، ستاره مثلث، و بعد نتیجه ما یک جزء رو از مقدمه اول میگیره که دایره باشد، یک جزء از مقدمه دوم میگیره که مثلث باشد، اینها میشن اصغر و اکبر. خب فقط دقت کنید، میفهمون از بین اساسا اشکال چهارگانه‌ای که مطرح خواهد شد، بهترین شکل و نزدیکترین شکل به طبع انسان برای پذیرفتن نتیجه همین شکل اوله. لذا حالا بعداً خواهم گفت در استدلال‌ها و مناظرات خیلی مهمه که انسان تا میتونه از همین شکل اول استفاده کنه، چون اینها نزدیکتر است نتیجه گیریش به طبع انسان و زودتر انسان تصدیق میکنه. هر عالمی، هر عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است، خیلی راحت انسان تصدیق میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که میگن شما اگه به نتیجه نگاه کنی، اون چیزی که موضوع در نتیجه است، تو مقدمه ای هم که داره اینو بیان میکنه موضوعه، و اون چیزی که در نتیجه محمول است، اون مقدمه ای که داره بیان میکنه این جزء رو در اونجا محمول است. العالم متغیر، کل متغیرن حادث، فالعالم حادث. العالم حادث، عالم، عالم در مقدمه اول موضوع بود، تو نتیجه هم موضوعه. حادث در مقدمه دوم محمول بود، اینجا محموله. لذا از این جهت به تب نزدیکتره. ببینیم شکل اول رو. میفهمن قیاس اقترانی به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط در صغرا و کبرا از چهار حالت بیرون نیست، یا در هر دو مقدمه موضوع، یا در هر دو محمول، یا در یکی از مقدمات موضوع در دیگری محمول واقع می شود، که باز خود اینم دو حالته. بنابر بر مبنای این چهار جایگاه قیاس اقترانی چهار شکل پیدا می کند. شکل اول قیاسی است که حد اوسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع است. مانند علی دانشمند است، هر دانشمندی فرهیخته است، پس علی فرهیخته است. شکل نخستین روشنترین شکل قیاس اقترانی است و هر یک از اشکال سگانه دیگر به جهت سهولت استنتاج به ترتیب در رتبه بعدی قرار خواهند داشت. پس این که میگیم شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، ترتیبش مهمه. لذا شکل اول همیشه شکل اوله. این اصلا اصطلاحه. شکل اول اونیه که در واقع حد وسط تو اولی محمول باشه، دومی موضوع باشن. حالا چرا اولی از همه بدیهی تره؟ سر بداهت شکل اول این است که جریان طبیعی فکر اقتضا می کند که موضوع و محمول در هر یک از مقدمات همان نقش را در نتیجه ایفا کند، به خلاف سایر شکلها که حد اکبر یا حد اصغر یا هر دو همان نقشی را که در نتیجه داشتن در صغرا و کبرا ایفا نمی کند. خب این شکل اول. شکل دوم قیاسی است که در آن حد اوسط هم در صغرا هم در کبرا محمول باشند. پس در هر دوتا محمول و می شود در واقع مثالش اینه که بعضی انسان ها فیلسوفند، هیچ جاهلی فیلسوف نیست. دقت کنید میبینید الان یکم تصورش سخت شد. همین مشخصه که پس شکل دوم یه مقداری با طبع فکری ما یکم فاصله داره تا بتونیم تصدیقش کنیم، یکم طول میکشه. بعضی انسان‌ها فیلسوفن، هیچ جاهلی فیلسوف نیست، پس بعضی از انسان‌ها جاهل نیستن. اینکه چرا نتیجه اینجوری بعضی شد، یعنی چی شد نتیجه جزئی شد، اینو بعداً توضیح میدن، حالا میرسیم ان شاءالله. پس شکل دوم اینه که اگه بخوایم رسم کنیم، در واقع اینجوریه که مثلا دایره ستاره، مثلث ستاره و نتیجه میشه همون دایره مثلث. خب اما شکل سوم طبیعتاً قیاسی است که حد وسط در هر دوتا موضوع باشد. یعنی بخوایم نشون بدیم ستاره دایره، ستاره مثلث و بعد دایره مثلث به عنوان نتیجه. قیاسی است که در آن حد وسط هم در صغرا هم در کبرا موضوع واقع می شود. مانند هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، پس بعضی حیوانات متفکرند. که از خواهم کرد این علت تبدیل شدن این حراب بعضی چیه، حالا میرسیم انشاءالله، قاعده داره. و شکل چهارم که دورترین نوع از اقسام و اشکال اربعه به ذهن است، در جایی است که حد وسط در اولی موضوع، در دومی محمول باشه. در اینجا نه اصغر ما سر جاشه، نه اکبر ما سر جاشه. یعنی اکبر اصغر ما در نتیجه که موضوع هست توی مقدمه بیان شده محموله، اکبر ما در نتیجه که تو نتیجه محموله توی جایی که بیان شده موضوعه. و اگه بخوایم نشون بدیم در واقع میشه ستاره مربع مثلث ستاره و نتیجه میشه مربع مثلث. شکل چهارم قیاسی است که حد اوسط در صغرا موضوع، در کبرا محمول، مانند هر انسانی جسم است، هر متفکری انسان است، پس بعضی جسم ها متفکرند. که خب این دیگه دورترین نوعشه. و اما آخرین نکته این که پس ما چهار شکل داریم که موضوع و محمول جایگاهشون و در واقع وضعیت حد وسط کجا باشه در دوتا مقدمه، و چهار حالت به وجود آمد. هر کدوم از این دوتا مقدمه در این چهار حالت ممکنند هر دوتا موجبه کلیه باشند، ممکنه هر دوتا سالبه کلی باشند، ممکنه هر دوتا موجبه جزئی باشند. و خلاصه در موجبه و سالبه بودن و کلی و جزئی بودن هر مقدمه چهار احتمال داره. و دو تا مقدمه است اساسا می شود 16 حالت، یعنی 4 حالت مقدمه اول، 4 حالت مقدمه دوم، 4 4 تا 16 تا. هر شکل از اشکال اربعه 16 حالت درش تصور داره. این همون شکل اول، حالت اولش که هر دو تا موجبه کلیه، حالت دومی که هر دو تا مثلا سالبه کلیه، حالت بعدی همطور یکی یکی. پس هر کدوم از اشکال 16 تا ضرب داره که البته لزوماً هر شکلی تو تمام این 16 تا حالت نتیجه منطقی نداره. این انشالله بعداً عرض خواهیم کرد که قرار نیست تمام این 16 حالت نتیجه به ما بده. تو بعضی از حالات به اصطلاح قیاس اقترانی منتج نیست، نتیجه به ما نمیده. یه مثال عرض کنم که خیالتون راحت بشه. مثلا اگه ما بگیم بعضی از بقرها حیوان هستند، قضیه درسته دیگه، بعضی از بقرها حیوان هستند، بعضی از حیوانها انسان هستند، اینجا نمیشه نتیجه گرفت که بعضی از بقرها انسان هستند. خب پس الان میبینید در یه قضیه که هر دو تا جزئی است تو شکل اول نتیجه نمیده. لذا عرض کلی بنده همینه که تمام این ضروب 16 گانه لزوماً توی هر شکلی منتج نیست. این که در کدام یک از ضروب منتج است، کدام یک از ضروب منتج نیست، اینا رو انشالله در درس بعدی عرض خواهیم کرد. متن باقی مونده رو ببینید. هر یک از شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای 16 حالت و ضرب است، زیرا هر یک از دو مقدمه صغرا و کبرا ممکن است یکی از چهار قضیه موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه باشد. هر یک از این حالت‌های چهارگانه در یک مقدمه صلاحیت همراهی با یکی از حالت‌های چهارگانه مقدمه دیگر را دارد و بدین صورت 16 حالت در قیاس اقترانی پدید می‌آید. حال از این ضروب 16 گانه برخی منتج هستند و برخی عقیم. برای انتاج هر شکل شرایطی است که در ضرب واجد آن شرایط منتج است و در ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشد عقیم است، که انشاءالله در درس بعد این بیان خواهد شد. خب این هم الحمدلله درس 12. سوالات مربوط به این جلسه رو عرض میکنم. سوال اول: ملاک تقسیم بندی قیاس های اقترانی به حملی و شرطی چیست؟ سوال دوم: فلسفه وجودی حد اوسط در هر قیاس اقترانی چیست؟ و سوال سوم: چرا شکل اول بدیهی ترین شکل از اشکال چهارگانه در ذهن است؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.